أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت همه بزرگواران، برادران و خواهران گرامی که ما نفس نفس میزنیم و یه خورده ولی با توجه به اینکه حالا عزیزانمون برنامه ریزی میکنن برای منبری و برای مداح، و ما در بیدخ یک جلسه بود امشب و مهمانی داشتیم از مشهد مقدس و جلسه البته بلافاصله بعد از نماز بود، روایتگری و هفته دفاع مقدس تا الان طول کشید تا بدرقه کردیم این عزیزمون رو، یه خورده دیر شد. عذرخواهی میکنیم از محضر همه برادران و خواهران گرامی. هفته دفاع مقدس رو خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. در این چند دقیقه ای که وقت به ما دادن، یکی از فرمایشات نورانی امیر المؤمنین رو در نهج البلاغه شریف از کلمات قصارشون انتخاب کردم که تقدیم حضورتون بکنم با توجه به مناسبتی که درش هستیم. خب حضرت فرمودن که مردان و افراد جوهردار در سختی ها و در فراز و نشیب های زندگی خودشون رو نشون میدن و مشخص میشه که کی چند مرده حلاجه. تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه شریف اینه که فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال، در دگرگونی روزگار همونطور که عرض کردیم در فراز و نشیبها، در گرفتاریها، در سختیها، در مشقتهاست که انسان باید خودش رو نشون بده. جنگ یکی از معرکه هاییست که در واقع اثبات کننده یک حقیقته. به تعبیر روایات ما فرماید که سه کس رو در سه جا می شود شناخت. آدم شجاع رو کی انسان میتونه بشناسه؟ در مقام حرف و در مقام شعار دادن، که خیلی ها میگن ما شجاعیم و مرد جنگیم و اگر جنگی باشه پارکابیم و هستیم و، اما کی ماهیت شجاع روشن میشه، ماهیت انسان نترس واضح میشه؟ اون موقعی که جنگی اتفاق بیفته. جنگ به قول شهید بزرگوار میگه وقتی شیپور جنگ نواخته میشود مرد از نامرد شناخته میشه. حالا نمیدونم فرمایش شهید چمرانه، بله. و دوم فرمود آدم حلیم، آدم با حلم، وقتی حلمش روشن میشه و واضح میشود که در مقام عصبانیت او رو قرار بدی، او رو عصبانی کنی، بعد اگر توانست عصبانیتش رو کنترل کنه، مدیریت کنه، میفهمی که این آدم با حلمیه، آدم با حوصله‌ایه. ولی در شرایط عادی کسی قربون صدقت بره، خیلی باور نکنی که این آدم صبوریه، آدم با حلمیه. و سوم فرمود رفیق وفادار رو کی میتونی شما آزمایش کنی؟ حقیقتش کی برای شما واضح خواهد شد؟ اون موقعی که بهش احتیاج داری. اگر گفتی مثلا 10 میلیون تومان پول به ما قرض بده، گرفتاری دارم، و گفت باشه شماره حساب بده که برات بفرستم، اونجا باید بفهمی که این رفیق واقعا رفیقه. ولی اگر داشت و هزار توجیه کرد که مثلا اگر یک ساعت پیش میگفتی برات میفرستادم، ولی حیف که یک ساعت پیش مثلا در فلانجا پولا رفت و تمام شد. پس جنگ عزیزان یکی از جاهایی است که نه تنها جوهره فرد بلکه جوهره یک جامعه مشخص میشه. مردم ایران در 8 سال دفاع مقدس به همه دنیا ثابت کردن که مرد جنگن، مرد میدان استقامتن. حالا جنگ خیلی شاید چیز خوشایندی نباشه، ولی اگر قرار باشه دشمن جنگ رو بر یک جامعه‌ای، بر یک ملتی تحمیل کنه، اون جامعه و اون ملت اگر جا بزنن و دچار ترس بشن، خب کار بر اونها سخت‌تر خواهد شد. به تعبیر بعضی از ظرفا میگن که اگر سگ بخواد مثلا خیلی ببخشید حمله کنه، انسان محکم بیسته تو چشماش خیره بشه، این سگ بر میگرده راهش رو میکشه میره. ولی کافیه شما یک مقداری از خود ترس نشون بدی، ذره به سمت جلو فرار کنی، حتما به شما حمله میکنه و اگر دستش برسه انسان رو پاره میکنه. پس جنگ نشون داد ملت ایران یک ملتی است که پای کار و در واقع 8 سال دفاع مقدس رو این مردم اداره کردن. تصور نکنیم که دولتی میشود یک جنگی رو با اون شرایط، با اون اقتضاعات که 82 کشور پشت صدام بودن، که بعدها خودشون اقرار کردن، اعتراف کردن. صدام که یک نماد بود از دشمنی، ولی پشت سر صدام اونهایی که صحنه‌گردان بودن با امکاناتی که به صدام دادن، حالا همین راوی که امشب تعریف میکرد خیلی قشنگ اشاره کردن، اینها مثلا خوزستان ما رو که 17000 کیلومتر با چه زحمتی، اونم با خیانت تونستن مثلا بگیرن. بعد از جنگ که همه امکانات صدام از بین رفته بود، کویت رو که 27000 کیلومتر ظرف 2 ساعت صدام تونست بگیره و تسخیر کنه. بنابراین ما این جنگ رو و این دفاع مقدس رو با حضور مردم و با مدیریت مردم تونستیم به سرانجامی برسونیم. امروز هم نظام و انقلاب اسلامی تکیهش به مردمه. خدا نکنه یک روزی مردم از مسئولین، از نظام دلخورده بشن. این همایشی که دیشب در شهرستان گناباد، خب حدود 8000 نفر مردم آمدن برای شهدا، مردم چیزی کم نمیگذارن. واقعا باید تحسین کرد این مردم رو و دست مریضات گفت این مردم. بعد از 50 سال، نزدیک به 50 سال از انقلاب گذشته، در یک مراسمی مثلا عرضم به خدمتون که این جمعیت با این شکوه، با این عظمت بیان و احترام کنن به ساحت شهدا، و بعضی حالا تو فضاهای مجازی هم ممکنه دهنکجی بکنن، بگن اینا برای شهدا آمدن، برای مثلا شماها نیامدن. خب شهدا، شما یک جوری برخورد نکنید که عکس شهدا رفتار شما تلقی بشه. بعضی ها در عمل عکس شهدا دارن عمل میکنن. شهدا یک ارزش هایی رو در جامعه روش صحه گذاشتن، شما دارید این ارزش ها رو از بین میبرید، دنبال نابود کردن این ارزش ها هستید. اگر شما هم واقعا به شهدا احترام میگذارید، به راه شهدا هم باید احترام گذاشت. پس این نکته ای که مردم در واقع جنگ رو اداره کردن. جنگ گرچه یک چیز خوبی نیست، اما برای ما عزیزان نقاط مثبتی داشت. یکی از اون نقاط مثبت به تعبیر مقام معظم رهبری این بود که ما قوی شدیم. اگر قرار می بود که اینها این جنگ رو بر ما تحمیل نکنن، ما امروز این سرداران بزرگی رو که در کشورمون داریم، بعضیشون رو دشمن از ما گرفت، مثل حاج قاسم سلیمانی، مثل حاج مهدی باکری ها و حاج حمید باکری ها و دیگران، خب اینا در ذیل جنگ تربیت شدن و رشد پیدا کردن، در وسط سختی ها و مشکلات انسان های بزرگ سربلند می کنند. ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. اگر کسی وسط پرقو بخواد بزرگ بشه و هیچ مشکلی تو زندگیش نداشته باشه، این در اولین سختی که بهش برخورد میکنه خواهد برید، دوچار مشکل خواهد شد. لذا امیرالمومنین میفرمایند فرزندانتون رو سعی کنید در سختی پرورش بدید. اگر حتی نیاز انسان به پول نداره، به مال و ثروت نداره، باز هم فرمودن کار کنه. این کار کردن، این تحمل سختی ها انسان رو می سازه. حضرت امیر یه مثال می زنن، می فرمان ما دو تا درخت داریم. یه درخت درختی است که همیشه از پاش آب رد می شه در ناز و نعمت. یه درخت هم هست که در بیابانها رشد می کنه و به ندرت ممکنه آبی بهش برسه. بعد در مقام مقایسه حضرت می فرمان اون درختی که در بیابان رشد کرده، هم چوبش چوب محکم تریست و هم آتشی که از این چوب به عمل میاد آتش سوزنده تریست. ولی اون درختی که همیشه از پاش آب روانه، نه، این خصوصیات رو نداره. چوبش سسته، آهن ببخشید، آتشش هم آتش سوزنده ای نیست. پس بدانیم که در بستر این سختی هایی که دشمن بر ما تحمیل کرد، جوانهایی مثل خیلی از شما جوانهای عزیز که 21 سال، 2 سال، 3 سال، ما فرمانده لشکر داشتیم 23 سال، واقعا نخبه بودن اینا. در مقام فقط علمی جوانهای ما نخبه نیستن. مقام معظم رهبری فرمودن که جوانهای ایرانی یک سر و گردن از جوانهای سایر دنیا بالاترن و این رو در آزمایشات و امتحانات و آزمونها نشون دادن. در نجوم مثلا اول دنیا شدیم، در فلان رشته سوم شدیم، چهارم شدیم. خب اینا نشانگره اینه که جوان ایرانی یک جوان نخبه است. این نخبگی، این استعداد، این امکان رو خداوند به عنوان یک نعمت به ما ارزانی داشته. ما هستیم که باید این استعدادها رو به شکوفایی در بیاریم. این نخبگی که خدا در وجود ما قرار داده، این رو ما باید به ظهور و بروز برسانیم. خب یکی از عواملی که باعث میشه استعداد انسان خودش رو نشون بده همین سختی هاست، همین گرفتاری هاست. پس جنگ در واقع برای ملت ایران یک نعمتی بود در اون دوره و امروز ما این اقتدار خودمون رو، این اقتدار موشکی رو در سایه تربیت امثال شهید تهرانی مقدمه ها داریم که اگر یک روزی مثلا دشمن به خودش اجازه میداد که با کوچکترین مثلا مقاومتی به حریم ما تجاوز کنه، هواپیماهای صدام با یک فاصله بسیار کمی می آمدن، بمباران می کردن، می رفتن، می دونستن ما اسلحه ای نداریم، امکاناتی نداریم. اما امروز این اقتدار ملت ایران رو خود دشمنان اقرار می کنن. نتانیاهو در سازمان ملل به قدرت ایران اقرار می کنه، میگه ما باور داریم که ایران قوی است و خیلی راحت نمیشه از پس ایران برآمد. این رو کی میگه؟ این رو کسی میگه که به عنوان چهارمین کشور قدرتمند جهان از لحاظ نظامی است. این اسرائیلی که یک روز کشورهای عربی با هم اجتماع کردند، شش روز نتونستند در مقابل قدرت اسرائیل مقاومت کنند، امروز در مقابل ملت ایران زانو زده، اقرار میکنه به قدرت شما و قطعا ما بایستی در این مسیر ادامه بدیم. مقام معظم رهبری فرمودن مذاکره کردن با این فریبکاران بنبست، فقط راه برون رفت ما قوی شدنه. هر کسی در هر جایگاهی که هست بایستی تلاش کنه. ورزشکاران ما ببینید چه افتخاراتی آفریدن در این برهه‌ای که سیاه نمایی ها به اوج خودش رسیده بود. یک مربی کشتی تربیت شده مکتب اهل بیت در دو عنوان، در کشتی آزاد، در کشتی فرنگی، پرچم عزیز ایران رو بالا میبره، باعث عصبانیت دشمنان ما میشه که بلنگوهاشون به هر طریقی میخوان یک جوری بالاخره این پیروزی رو زیر سوال ببرن. آقا روسیه مثلا حضور نداشته و فلان بوده و فلان نبوده و این یک عرصه مثل عرصه نظامی است، فرقی نمیکنه. در عرصه علمی جوانها و نوجوانهای عزیز اگر تلاش کنن، کوشش کنن به یک رتبه علمی برسن که باعث افتخار کشور خودشون باشن، این کار از اون موشکهایی که عزیزان ما به سمت اسرائیل شلیک میکنن کمتر نیست ارزشش. این کشتیگیرهایی که سلام نظامی میدن در مقابل پرچم جمهوری اسلامی ایران تعظیم میکنن، این کارشون قطعا کمتر از اون کار رزمندگان اسلام که باعث ذلت اسرائیل و آمریکای جنایتکار شدن کمتر نخواهد بود. پس هر کسی در اون جایگاهی که هست تلاش کنه، کوشش کنه قوی بشه و باعث عزت و سربلندی کشور خودش و مردم خودش باشه، این باعث رضایت و خوشنودی هم ولی زمان خواهد بود، رهبر معظم انقلاب، و هم مایه سعادت دنیا و آخرت خود ماها. خب من بیشتر از این تصدیه ندم. در مورد دفاع مقدس این روزها حتما عزیزان حرف و مطلب زیاد شنیدن، دیشبم عزیزانمون روایتگری کردن. من یه خاطره‌ای فقط بگم، دیشب فرمودن از مادر شهید دوستدار، یک خاطره هم از شهید عزیز روحانیمون شهید حیدری از من بگم. خب این خاطره رو من با یک واسطه شنیدم، حالا شهدا زنده هستن، اینا در جایگاهی هستن که اگر جسمشون در بین ما نیست قطعا روحشون در بین ماست، اونجایی که باید جسمی هم داشته باشن خداوند متعال اونها رو با اون جسمی که در واقع برای اونها در نظر گرفته اونها رو در همین دنیا حاضر میکنه. یکی از عزیزان میفرمودن که ما خدمت پدر و مادر شهید، شهید روحانی، شهید حیدری رسیدیم در ایامی که بالاخره برای تکریم خانواده های شهدا حضور پیدا میکنن، درخواست کردیم اگر خاطره این مطلبی چیزی هست بیان کنن. در و مادر شهید زنده بودن. بعد مادر شهید رو کرد به پدر شهید که خب او خاطره ای که شما میگید بد نیست اینجا گفته بشه. شون فرمودن نه، حالا نمیخواد دیگه، اینا بندگان خدا خستن، وقتشون گرفته نشه. مادر شهید گفت بذارید پس خودم بگم. بعد فرمودن که ایامی که ما برای کشاورزی، برای آبیاری قرار می بود که پدر شهید بره و مزارع رو، باغ رو، هرچی بوده آبیاری کنه، برادر شهید این مسئولیت رو بر عهده می گرفت. گاهی برادر شهید اگر نمی بود دامادمون این کار رو می کرد. یک شب نوبت آبیاری بود و خلاصه نه پسر ما بود و نه داماد ما بود و هیچ کس نبود. ایشون گفت که حالا مزاحم کسی نشیم. پیرمرد بیلش رو برداشت، گفت خودم میرم و برقها رو میگردونم و آبیاری میکنم امشب، مهم نیست. میگه از خانه که بیرون رفت من نگران بودم، گفتم که این پیرمرد حالا توی تاریکی شب نره مشکلی ایجاد بشه، دردسری بشه. تمثال شهید مقابل من بود، مقابل شهید آمدم نشستم و خطاب به شهید گفتم که شما که ایامی که بودید کمک میکردید، پدر رو تنها نمیگذاشتید، الان این پیرمرد برای آبیاری رفت بیرون و من مادرت به شدت نگرانم و شما باید بری کمکش کنی. به هر حال اگر میگن شهدا زنده هستند و حضور دارن، برو کمک پدر پیرت کن. همینطور داشتم صحبت میکردم، واگویه میکردم با فرزند شهیدم، این پدر شهید رفت و برگشت. موقعی که آمد خب حالا نشستم، گفتم که چی شد، اذیت نشدی؟ گفت نه. گفتم واقعا؟ گفت نه خیر، هیچ اذیتی مشکلی نبود، کار رو انجام دادیم و تمام شد. گفتم چطور؟ گفت از همین در خانه که من بیرون رفتم شهید آمد بیل رو از دست من گرفت و با من آمد. خلاصه باغ بوده، مزرعه بوده، آبیاری رو، برقه ها رو گردون، همه کار رو تنهایی انجام داد. من دست به سفید و سیاه نزدم، تا دم در من رو همراهی کرد، دم در با من خداحافظی کرد و رفت. اینا شهدای عزیزان. ای که مادر شهید بفرماید که من میخواستم نون بپزم، فرزندم آمد و کمک کرد و اینا، و بعد گفتم خب بخور از این نان، خودت گفت من روزه هستم. اینا رو باید باور کنیم. این کسانی که در این جنگ 8 ساله رفتن شهید شدن، این طور آدمهای برگزیده‌ای بودن، اینا انتخاب شده بودن، اینا خداوند متعال انگوش روی اینها گذاشت. امام حسین علیه السلام اینها رو برگزید و انتخاب کرد و خوشا به سعادتشون. خداوند انشالله که عاقبت ما رو هم ختمه به شهادت کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.